Aí o pessoal vira uma. Ó, essa coisa aí que eu tô olhando na chuca com. Cadê? O que ele sabe, mas não sei o que é ruim, né? Só o boi, tá valendo? Só o boi, mas não sei o que é ruim. Tá valendo. Só o pescar é o boi com o boi, e o boi é com o boi. Só o que é o gerecido, ó, tá? Ó. خب بحث ما در درجه اول در اون قسمتی از کتابه که خوندید سوالی ها رو دارید یا نه اول ببینید سوال ببینید سوالی هست نید یا سوالی ندارید تو من از بسید سوال کن سوالی نید سرمام که نخورده بودن ناخورا خواهد آمین سر ریسی که خب آقا جانی خانم شما نظری شما خوندید کتاب قرآن وسطا رو چرا پر نشد دیگه حالا همین امروز برخانه همین امروز شما خوندید؟ خوبیه خیلی خوشتر بشه فعلا صفر آخری خانم یعنی آقای کیقبادی خانم موگویی ترسیدن که نمیدم آها اتکاف هم اینها خب قبول باشه خب خانمه همسایگان ایشون هم اتکاف هم همسایگان خانمه همسایگان شما خوندی شما کتابه نمیشه خب از جلسه ها یه هشت خب کتابه نداشتیم یه نمره من که برای کتاب نداشتم شالم راه هم داشت خانمه نوبه ها کتاب گرفتی؟ برای جلسه آینده همین نه تکلیف تنبیه نمیخوام بدم نه ترس همین کتاب برای جلسه آینده همین کتاب رو قسمتی که برنامه شد بخونید که میخونید به اضافه قسمت آبای کلیسا تا سر مکتب اسکندریه از سر مکتبه اسکندریه یعنی تا صفحه چی؟ پنجاب و یک شما کجا رفتید؟ شما خیلی زیاد رفتید نه صفحه پنجاب و یک شما این دو فصل رو سه فصل رو هرچی هست میخونید که بحث ما عقب نیفته ما خیلی عقبی ما کلاس خب فعلا راجع به حالا جلسه آینده پس که جلسه آینده هر دیدی نداشته باشیم در اینکه گفتیم که سر مکتبه اسکندریه بله دیگه صرف نظر از مقدمش که گفتیم از صفحه 9 میشه از تفکر یهودی مسیحی تا سر مکتبه اسکندریه. خب ما میخواستیم راجع به مطالب کتاب صحبت بکنیم که چون نخوندی و همچنین خیلی سریع به مطالب که در قسمت اول تفکر یهودی مسیحی اشاره می کنم برخی از نکاتش رو بیشتر توضیح می دهم. آن چی بود؟ من یادم رفت. خب تحقیق کردی؟ خب در مورد اون سوالی که گفتیم یادتون هست بس رواقیون نظرش راجع به ایده ها کی کار کرد؟ نوشتی؟ خب بخونید ببینم شماش. من برای شما چی بود برای این مطالعه رواقی؟ دیگه؟ از شما کافرستان رو دیدی در این باره؟ خب شما من برایتون چی بود؟
کافرستان رو
دارم بریم شما چی در؟ خب سهمی از اون معرفت که پرورش میده شما رو که درست نظریه ایده های افلاطونه عقول بذری بله دیگه بله بله نظرشون دوریه بسته چی؟ افلاطون اصل از فقط یا یعنی چه اصل از توضیح بدید پس بنابراین فقط ادراک حسی نشد درسته؟ خیلی پس به یه جا رسیدیم تقریبا درسته این بله نکته آخری که اشاره کردن رواقیون هم بحث لوگوس رو اصالت احیا لوگوس رو مطرح میکنن و بر اساس اینکه از یک طرف لوگوس رو پذیرفتن از طرف دیگر مثل ارسطو میخوان تجربی مسلک باشن بحث مفاهیم مشترک رو مطرح میکنن درست کردید؟ مفاهیم مشترک همون ایده های افلاطونی میشه در اینجا. متأ اینا دیگه کاملا محسوسش میکنن، این جهانیش میکنن که اینا رو من توضیح دادم سر کلاس یادتون باشه. حالا یه بله من قاطی میکنم که سر کدوم کلاس دیگه در هر حال بله، پس من توضیح در این باره بدم که بحثش شده باشه در کلاس. در واقع میشه گفت که به یک معنا اولین نگرش درباره ایده های افلاطونی بعد از افلاطون، حالا یعنی در واقع صرف نظر از ارسطو که شاگرد افلاطونه، اولین گروه فلسفه های هلنیستی یا یونانی معابی که راجع به ایده ها اظهار نظر کردن رواقیونه. رواقیون در واقع میشه گفت که نظرشون راجع به ایده ها یه نظریه معروفیه به نام مفاهیم مشترک، تصورات مشترک. منظورشون از این مفاهیم و تصورات مشترک یعنی منظور بیشتر اون چیزی که بین همه انسان ها مشترکه، عمومیت داره، مفهومی که ما از مثلا انسان داریم، مفهومی که از یک میز داریم، مفهومی که از شیء داریم. این مفاهیم رو اینها معتقدن که مفاهیم مشترکی که همه معنای یکسانی ازش میفهمیم. اگر افلاطون ایده ها را به طور مستقل از جهان حس مطرح کرد، ارسطو اومد اونها را وابسته کرد به جهان حس. یعنی به تعبیر در نظر ارسطو هم تو که اشاره کردن بحث نوع و جنس مطرح. ارسطو میگه تا شیء جزئی نباشه مفهوم کلی ساخته نمیشه. افلاطون عکس او میگفت، یعنی میگفت ما تا اون امور کلی یعنی ایده ها رو نداشته باشیم اصلا جزئیات به خاطر اینکه بهره مند از اونها جزئی هست. درسته؟ این افلاطون مقابل ارسطو میشه. رواقیون اومدن از یک طرف بحث ارسطو رو ملاک قرار دادن، یعنی همانطور که ارسطو ایده دارای وجود خارجی مستقل افلاطونی را تبدیلش کرد به یک مفهوم وابسته به ذهن بشری. یعنی در واقع ایده تبدیل شد به یک مفهوم ذهنی در ارسطو. رواقیون فرقشون در واقع با افلاطون در این بود که اونها هم مثل ارسطو ایده را وابسته به ذهن دانستن و لذا نامش رو گذاشتن مفاهیم مشترک، تصورات مشترک. جمله فعل و فاعل شرط این را داره و خواهی تو درمیتش کنه. جمله من این که از رواقیون ایده های دارای وجود خارجی مستقل افلاطونی را تبدیلش کردن به مفاهیم مشترک بر اساس کاری که ارسطو انجام داده. یعنی ارسطو اول و بعد اون ایده های وجود خارجی مستقل را تبدیلش کرده مفاهیم ذهنی وابسته به عقل انسان. این روند یعنی روندی رو نیست از افرادی شروع می کنند در افرادی ایده آزار روزی به خارج مستقل نه ارسطویان اولی کسی که اینها رو میاره دستش رو پایین در این وجود خارج مستقل تبدیل شده به وجود ذهنی وابسته به عقل بشر. رواقیون و ارسطو تفسیر ارسطو از ایده های افلاطون یا بحث مفاهیم مشترک هستند. خطا میشه گفت که بله اون اشاراتی که کردید درسته که در رواقیون بحث خیلی جنبه مادی تر و ملموس تری حتی نسبت به ارسطو داره. فهمید کردید؟ یعنی اگر در ارسطو و تبدیل میشه حتی به یک منظر، خب شما تو منظر سلسله انواع اجناس این ها دارید در واقع نمیخوانید بحث دارید این مطرح کنید. همین موضوعات خاص جزئی که در این جهان داریم مفاهیم که ازشون در ذهن وارد میشه
آره مفاهیمی که مثلا حرف زید و امر حسن حسین اینا رو ما انسان برشون اسم این چه یه مفهوم مشترک بین این گروه. این چند میزی که برای مثال در اینجا هست، برای مثال چند صندلی که در اینجا هست، یه صندلی مشترک از اینها وارد ذهن میشه، یه مفهوم مشترک. چیزی فراتر از این نمیخواد بگم. در ارسطو البته بحث منطق مطرحه، در رواقیون دیگه بحث مطرح به اون شکل مطرح نمیشه مگر رواقیون متأخر. خروسیپوس رئیس رواقیون متأخر، خیلی شخصیت مهمیه، در حالی اواخر عصر هلنی در اونجا بله منطق خیلی جدی مطرح خروسیپوس در تاریخ منطق نقش فوق‌العاده مهمی داره. اصلا در رواقیون متأخر منطق تبدیل میشه به علم. در ارسطو منطق علم ابزار برای علم، بله منطق آلت و ابزار فلسفه است، این فکر ارسطویی. اما در خروسیپوس منطق میشه خود علم. اصلا علم شبیه به باقی میشه که میوه‌ای داره، حصاری داره، و در واقع در نظر خروسیپوس از خروسیپوس به بعد یه مسئله منطقی یه علم اساسی میشه. خب حالا از این نکته بگذاریم. این راجع به دیدگاه رواقیون درباره ایده های افلاطون. این دیدگاه منتقل میشه به افلاطونیان میانه. خب اون عقول بذری هم که اشاره کردی
بله از عقاید رواقیون عقول بذری، یعنی در واقع جایتون همشون هم پلیتوس رو پلاتوس قائل به یه لوگوس بود، به معنای یک عقل کیهانی، یه عقل کلی. اینکه این سخن معروف که از هراکلیتوس خیلی نقل شده که همگان گوش فرادهید که لوگوس یکی و همه جا، خیلی معروف از هراکلیتوس، از همین منظوم و از اشعار یونانیش نقل میشه. خب در این حال ما یه عقول جزئی هم داریم دیگه، هر کدوم از ما یه عقل جزئیه دیگه. هراکلیتوس معتقد بود که اگر کسی بخواد به حقیقت برسه باید عقل جزئی بشری انسانیش با اون عقل کلی کیهانی مطابق بشه، سازگاری در به اصطلاح مطابق از آب در بره، وگرنه هر کسی برای خودش یه حرفی میخواد بزن یه راهی بره.
رواقیون میدونید رواقیون خیلی متأثر از هراکلیتوس هست، در مقابلش اپیکوریان متأثر از دموکریتوس هست، نهله اتمیان اتمیسم ها. خب رواقیون یا بحث عقول بذری را مطرح میکنه، یعنی مثل هر گیاهی که اول بذر بشه کاشته میشه و اصلا به یک درخت میشه، و مثل حیوان انسان ها که اول یه بذر بله و بعد تبدیل به اون حیوان و انسان میشه، اینا راجع به عقول بذری سخن میگن. یعنی در واقع این عقول بذری هر انسانی گویی بذری از اون لوگوس در روح هست و بعد این به فعلیت میرسه، و چون لوگوس حقیقت اشیاء درش هست، پس گویی هر کدام از ما یه جوری بالقوه اون حقیقتی. این از این خیلی ابتدایی، خیلی بله اصلا این بحث دینیه. بله اشاره خوبی کرده. میدونید در واقع بحثی که ما داریم میگیم از رواقی مال گدام دور است، دوره هلنیسمه. هلنیسم فوق‌العاده دینی معابی شده دیگه، یعنی از یه طرف ادیان خود یونان و سنت های یونان باستانی کلش در کشه های اسکندر اینها رفته به طرف اسکندریه که خودش ادیان شرقی یهودی گنوسیه اینا روی هم تأثیر و تأثیر دارن، که یکی از مباحث حالا کتاب هم اینه که تمام مباحث این دوره یه جوری رنگ و لعاب دینی داره، هم رواقیون هم افلاطونیان میانه هم فیلو هم نو افلاطونیان، همشون یه جوری عقایدشون دینی هست، مثلا دینی به اون معنایی که در معنای عامش. بله نه نه یه اصلا عالم ایده من لوگوسشون هم مادیست یه جوری،
یعنی لوگوسی که در این جهان سیر و جریان داره. لوگوس رواقی اینا میشه متدر واقع میتونیم بگیم یک نوع لوگوس جهانی ماتریالیستی مادیگرا تو رواقیون مطرح. هراکلیتوس نمیخواست بگه این لوگوس مادی هست یا نیست، ولی رواقیون تفسیر مادی از هراکلیتوس کردن. یعنی چه مادی؟ نه ببینید، یعنی در واقع اگر بخوام بگیم نوع تفکر دینی رواقیون یه نوع تفکر دینی مادیه، اینجوری اون لوگوس یه عقل جهانی مثل هراکلیتوس که میگه مثل این عقل جهانی حلول میکنه در ما. میدونید یه وقتی شما میگید که مثلا من قائل به حقیقت برتر هستم که متعالی از منه، رابطه داره با من ولی برتر از منه، ولی لوگوسی که رواقیون میگن ماندگار در این جهان حلول میکنه، به اصطلاح حالا بگیم فرضیش ایمنه این که در مقابل ترانسندنت ایمنه حلولی درونی نفوذ میکنه در ما، ولی ترانسندنت یعنی نه متعالی. از اونچه که رواقیون میگن ترانسندنت نیست، این هم این که حلولیه نه متعالی، درونیه نه بیرونی، اینه منظورش. خب این درباره رواقیون که نهایت هر رسیدیم به گوشه ها در جلسه ای که اصلا بخش افراتونیانه میان. افراتونیانه میانه رئیسشون کی بود؟ آنتیوخوسه. بله آنتیوخوسه چی بود لقبش؟ کالسدونی. خب آنتیوخوس اصلا مبنای اعتقاداتش برمیگشت به این ادعای او که افلاطون و ارسطو و زنون سیاتومی که همون زنون رواقی است، خب همشون یه چیز میگن، اختلاف اساسی با هم ندارن. خب در واقع که اینا رو دیگه توضیح داده بودن، گفتیم اشتراکش با افلاطون و ارسطو برای باقی دوندن چی بود در واقع. حالا چی میخواد بگید؟ یه تکرار میکنه وقت جلسه گذشته ما که ازش بگذاریم دیم. بله چی بود؟ بفرمایید اشکالی نداره. همین وقتی میخوام ببینم در کلاس چی مطرح شده. بله درسته. که مون کار رواقیون که مطالعه بکنید. بله گفتید رواقیون رو خودتون که حالا بحث رواقیون رو مطرح کردید. دیدید؟ ببینید.
بله درسته. از اینجا هست که در اخوات میانه باید گفتن ایده های یک ذهن برتره. بهتون هستون بحث رو؟ خب از اینجا هست که ایده ها وابستن به ذهن مثل ارسطو هست، اما گناه میده اینجا از ارسطو جدا بشن. ببینید تا این گدام ذهن معلوم که ما از یونانی گری اصیل سنتی فراتر داریم میریم و در اصیلی بسن داریم که تحقیق اصیل ادیان هم میکن. این ذهن برتر و اینا در یونان مطرح نمیشد، ما از هم چیز در افلاطون نداریم. در افلاطون میگه ایده ها مستقل از ما، بهتون اصیل گفتیم دمیور یکی برای خودش، ایده ها برای خودش و عالم برای خودش. یه تفریحی در افراد مثلا میشه که هیچ کدامش با هم رابطه یه تقدم و تأخر و اینا اونجوری نداره، اصلا جدا. در این دفعه فکر دینی مثلا میشه فکر این که یه ذهن برتری یه خدایی بالای سر اینا هست، این تفریحی میده بود فکر افراد اینا رو میانه. یه که میان بیان بله ایده ها در افراد اینا میتنید، ولی نه ایده هایی که تکلیفش مشخص نباشه که مثلا بگیم این آقا رفت مال دمیورژ دمیورژ بعد ما برتره این برتره، یعنی ایده ها ایده های ذهن برتر، چون ذهن برتر مثلا همون لوگوس بهش من ایده ها اندیشه های لوگوس هست که گفتیم در شرکتش که چی بود؟ یک قدم یک گام باقی بود برای آنکه نتیجه گرفته شود که پس بنابراین ایده ها همان علم الهی هست در فیلو نتیجه گرفته میشه بلافاصله. منتها فیلو چون میخواد توحیدی که در یهودیت هست حفظ بشه، خوب دقت بکنید، چون متن تورات قائل به توحیده و چون نمیخواد از توحید فراتر بره، فیلو میگه البته این لوگوس مخلوقه، خالق نیست، ولی تو متنی از فراتر میاد از این متن، از فیلو متاثره، اما فراتر میاد از قائل جایی میرسه که لوگوس خودش یکی در اداره خدا بشه. ببینید انجیل یوحنا را باعث میکنه، انجیل یوحنا را انجیل چهار اینجوری سخنش آغاز میکنه، یوحنا دقیقا تأثیری که از تفکر یونانی در اناجیل بردن تو انجیل یوحنا از همه ظاهر تره، مشخص تره. یعنی شما هم فهم دارم بله، حالا عرض میکنم بشه معنا، حالا عرض میکنم که همش در یه راستاست تقریبا، ولی چرا محتویاتش یه اختلافاتی داره. ببینید انجیل یوحنا باب اول یک آیه اول، در ابتدا لوگوس بود و لوگوس نزد خدا بود و لوگوس خود خدا بود. خیلی علت قابل تفسیر و تعویله. اینو رو میدونید در سال 60 میلادی تا 130 میلادی طول کشید تا انجیل ها نوشته شد. خب انجیل یوحنا آخر همه اون چهار انجیله، تقریبا مثلا فرض کنید شما حول هوش قرن دوم میلادی که یوحنا داره این حرفا رو میزنه و میگه. فیلومال که یه فیلون یهودی مال 45 میلادی سال فوتش، خیلی نزدیکن دیگه، تأثیر میگذاره فیلو اندیشاش، اما با تو از جبه وضعیت اجتماعی سیاسی اون روز یوحنا از به شاهدی هنش از میگیره افکارش، میاد لوگوس را از همیه خدا بود، بله؟ در ابتدا لوگوس نزد کلمه بود، لوگوس نهایتا خود خدا بود. این خیلی مهمه در بیر از در افتنا لوگوس یه محبوبه نخواهد، البته به خاطر اینکه میخواد بگه که در مراحل مختلف لوگوس مطرح، اینا حالا توضیح میدیم. توی یه مرحله ایش اونجا که شما میبینید به ظاهر غیر خدا بوده، همون جان با خدا بوده، ما فکر میکنیم جدا شده از خدا، این رو میخواد بگه. لوگوس خدا بود، منتها در یه مرحله ای در جسم ظاهری گوشت و پوست و استخوان عیسای ناصری متبلور شده، در دو مرحله همونه، هنوز تفاوتی نداره، چون لوگوس نهایتا در نظر مسیحیان شخص عیسی. بله دقیقا سر خدا، بله نه ببینید در این حالی که خداست اما پسر خداست، بله نمیشه فهمید دقیقا چیه. بخواد میدونید به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه میخواد بگن موحدی. شما حالا از یک مسیحی، از یک کشیش مسیحی سوال بکنید، میگه تهمت میزنن به ما، میگن ما سه تا خدا قبول داریم، ما یک خدایی مثل شما. خب حالا درست اون توضیح این مطلبه که مثلا بحث تجسد و بحث اون به صلیب رفتن اینا رو میخوان توجیهش بکنه، بحث گناه ذاتی و اینا همش با هم مربوطه. بله حالا اینا رو توضیح میدیم، اینا رو میرسیم به بحثش. خاطر فعلا عرض کنم، ببینید این روند بحث ما بود در جلسات گذشته، درسته از افلاطون رسیدیم به افلاطونیانه میانه. خب حالا ادامه بدیم بحثمون رو. ببینید در کتاب تو فصل اول راجع به تفکر یهودی مسیحی ابتدا میاد وارد
این بحث میشه که دین یونانی چه ماهیت و ساختاری داشته، که اینها رو خودتون میخونید، بحث مهمی نداره. این که مثلا یونان اعتقادشون به خدایان چندگانه بوده، بت پرست بودن، مشرک بودن. خب بعد اشاره میکنه که حالا ارسطو رو اگر میخوام این سطحه بعد، حالا به طور خاص اسم میاره، ولی سطحه بعد میاد فلاسفه نخستین یونان رو مطرح میکنه که تلاش میکنن اسطوره های یونان رو توجیه عقلی بکنن. خب میگه این یونان از طریق اسکندر وارد یه تمدن دیگری میشه که اون تمدن هم برای خودش پیشینه بسیار قدیمی قائل به نام تمدن فلسطین، تمدن یهودی، تمدنی که حالا به لحاظ مشکلاتی که در تاریخ اونها وجود داشته، تعداد زیادیشون از اورشلیم مجبور به مهاجرت به طرف اسکندریه شدن و خود به خود وقتی که اسکندر وارد مصر میشه با بیش از 1,000,000 سکنه یهودی مذهب روبرو میشه. خیلی جالبه، تعداد یهودیانی که در اورشلیم کمتر از تعداد یهودیانی که در اطراف به سر میبرن، از جمله در مثلا اسکندریه که بیش از تعداد یهودیان اورشلیم. ولی خب البته اینها سالی یک بار به زیارت اورشلیم میرن، تقریبا نظیر آداب حج. حج یه مراسم ابراهیمی، همه ادیان ابراهیمی دارن حج رو. حتی خیلی جالبه که یه جوری آداب حج رو آیین زرتشتی داره. یه جایی نزدیک یزد یه جوری آداب حج، مراسم حج رو آیین زرتشتی هست. که چی؟ آه بله بله، تحقیق شده در این باره، یه مقاله در این باره هست که یکی از خود آیین زرتشتی‌ها نوشتن. بله خیلی مراسم عجیبیه اون مراسم خودش. خب اینها سالی یک بار به زیارت اورشلیم میرن، سعی میکنن که مالیات و نزوراتشون رو برای اورشلیم بفرستن. خب اما در این حال هیچی از عبری نمیدونن، اینا بحث شده قبلا، ناچار میشن ترجمه سبعینیه، اینا که در کلاس گفتیم و در کتاب مطرح، ترجمه سبعینیه مطرح میشه و البته سعی میکنن برای ترجمه سبعینیه یک جور توجیه چی؟ بله الهامی درست بکنن، بگن 70 تا هر کدام یه گوشه اینه شستن به ترجمه کردن و یه مرتبه دیدیم که همه مثل هم از آب در اومد. ولی تاریخ غیر از این میگه، ما تاریخ میگه که حدود بیش از 100 سال طول کشید، نم جزوه جزوه و پراکنده ترجمه شد از یونانی به، از عبری به یونانی. یعنی ادعا مطرح میشه ولی بعد تاریخ خلافش رو آشکار کرده. خب این راجبه متن در واقع، البته از نظر حجیت فرقی بین ترجمه یونانی با اصل عبری نیست برای همه یهودیان. میدونید چرا؟ چون در همون اورشلیمی که ما داریم میگیم اورشلیم، شما فکر کنید مثلا یه یهودیانی هستن که منزه از هر گونه تفکر یونانی، هیچ تأثیری امپراتور روم برشون حاکمه، یعنی همون امپراتورانی که دارن بر اسکندریه حکومت میکنن با عقایدی شدیدتر از نظر سکولار و مادیگری بر اورشلیم حاکمن، امپراتوران روم. خب ما اصلا کاری به این نداریم که اینه بشه، ما داریم میگیم که فعلا بحث ما اینه که چون حاکم امپراتور رومیه، زبان یونانیست بالاخره، یعنی زبان یونانی به اونجا سرایت کرده و لذا ترجمه یونانی برای خود اهل اورشلیم هم محترمه. ترجمه سبعینی اینو دارم عرض میکنم، ترجمه سبعینی این نیست که مثلا شما فکر کنید فقط تو اسکندریه طرفدار داره و مثلا اونا که ساکن اورشلیم میگن نه نه این عبریه، اون مثلا اصلا کفرآمیز قبول نیست، نه به یک اندازه براشون احترام داره. اختلافی که فقط پیش میاد در آپوکریفاست، در اون هفت کتابیست که بعد همیشه قانونیه ثانوی از نظر یهودی ها، از نظر مسیحی ها نه، کاتولیک ها و ارتدوکس ها میپذیرن همه اونها. خب این هم درباره این قسمت کتاب. و اما نکته ای که ما در کلاس نگفتیم و اشاره شده در کتاب، حالا اصطلاحاتش هست و شما بعداً سوال خواهید کرد و من میگم که دیگه سوال نکنید، فرقه های یهودیان. هر دین و مذهبی، هر آیینی بالاخره بعد از اون مؤسس اصلیش انشعاباتی درش، این یه چیز طبیعیه ها، تو هر دین و آیینی این هست. چه آیینی شما میتونید در نظر بگیری در تاریخ بشری که فرقه نشده باشه بعد از مؤسسش؟ نشد طبیعیه. هرچه که ما از مؤسسه اصل یک دین دورتر میشیم، برداشت ها و تفسیر ها هی مطرح میشه. تو آیین یهود چی؟ بله، از زردشان فرقه های مختلف داری. در یهودیت دو فرقه از همه مشهورترن، دو گروه، صدوقیان و فریسیان. این دو گروه از همه مشهورترن. صدوقیان و فریسیان الان یه گروه های دیگه هست میدن این زمان تو کم کم از این زفت هست چیزی ازشون باقی نمونده. مثلا یه فرقه ای داشتن به نام سامری ها، سامری زون میگرد همون بازمانده های همون سامری هستن که مورد زفت هم به مستقرات داره. اونها که یه شهری هستن مادشون بزرگ به نام سامری، ببینید سامره اون ایالت جنوبی و شمالی بود که گفتیم فلسطین تقسیم شد به دو ایالت، یادتون هست؟ مرکز ایالت جنوبی کجا بود؟ جنوبی یهودا. خب یه مدتی اینها نام مرکز شمالی رو سامره میگفتن، یه اندازه مهم بوده. سامریون یه گروه قدیمی یهودیانه. اینا ها مفرد بودن که در بین کتاب های عهد قدیم فقط تورات رو میتنید، فقط از کار پنج گانه سفر تقسیم تا سفر تصمیه پنج سفر رو فقط میتنید، گفتن بقیهش رو معلومی چیه؟ فقط تورات وحی الهی، بقیهش رو اعتمادی براش قائل نبودن. خب یه گروه دیگه هم در هستن غیر از اینها، بله اسمیان که عرف باشن خیلی مهم هم توی یهودی ها شاید نارا تو بیده. حالا ببینید صدوقیان فریسیان چی هم؟ صدوقیان و فریسیان هر دو پای بنده به یهودن و دین و مذهب و شریعت به یهود، با این تفاوت که صدوقیان در این حالی که اهل قدیم رو قبول دارن اما از کار پنجگانه را خیلی بیشتر، یعنی نشون میدادن توی سخنان و رفتارشون که اهمیت چندانی برای غیر از کار پنجگانه قائل نیستن، مخصوصا برای کتب انبیا که بخش دوم اهل قدیم، ولی در واقع همشون میپذیرفتن. مثلا اعمال خودشون رو مختلف کردن بر اون پنج سفر اولی هست. خب این صدوقیان اختلاف اصلی با فریسیان در این بود که میگفتن میشه با حاکم وقت، با امپراتور رومی وقت کنار اومد. صدوقیان ولی اگر بگم کنید تو یهودیان صدوقیان بودن که با امپراتور روم بلابستون داشتن، همین ها بودن که بعدشون بعدن با ایسا هم مشکل پیدا کردن، البته فریسیانش را همینشون حالا من رو بردیم. این یک نکته بود. نکته دیگر این که معتقد بودن می توان شریعت یهود را به غیر یهودیان هم تعلیم داد. چرا نشه این کار کرد؟ خداوند ها
خواسته که دیگران هم اخلاق و رفتار خوب رو یاد بگیرن، یه همچین اعتقادی داره. در مقابلش کریستیان پایبنده خیلی شدید به شریعت یهودن، اصلا قبول ندارن تعلیم به غیر یهودیان، به هیچ وجه نمیپذیرن ارتباط با امپراتوری روم را و معتقدن که اصلا یک یهودی به نحوه غریزی به نحوه ذاتی اصلا به دنیا آمده برای که موب موشنی اصلا اجرا بود. خیلی متعصبن در اینکه هر حکمی در تورات گفته شده سخت باشه یا آسان، پیچیده باشه مثلا یا ساده، باید موب مو اجرا بشه. اینجوری نبودن صدوقیان ها، فریسیان به این شکل در خواهد بودن. خب این دو گروه هم در بین یهودیان که در واقع فریسیان بعدیشون در مقابل عیسی همین دوست هم رو گفتن، گفتن تو چرا اعمال تورات رو مو به مو انجام نمیدی؟ بله خیلی مشکل داشتن، چون حضرت عیسی اعتقاداش در این حالی که ادامه دهنده راه ابراهیم و موسی و اینها یه چیزایی رو میخواد نسخ بکنه، برخی آداب رو انجام میداد ولی برخیش رو نه. به اون در این که در یه جا آیی با اون در این که آیا روز شنبه روز مقدس ما یا نه با این جا بحث میکنه و این جا به اونها میگه شما کلاه شرعی میگذارید کارهایی رو بکنی کنید به بعد، ولی نیتی نمیده که روز شنبه انجامش بده و یه جورهایی بحث میکرده. مثلا فریسیان در این موارد خیلی با عیسی بحث دارد، یومت سبت یومت سبت که همون روز مقدر شد. یومت سبت که یومت سبت یهودی ها میشه روز شنبه و مسیحی ها میشه روز یک شنبه. خود سبات به معنای مقدسه، یعنی در واقع معنای اینو استراحت کردن، کنارمی رفتن، که معتقدن که خدا برن خودش به یه روز سباتی در آفرینش خودش داره. شش روز جهان رو آفرین، روز هفتم استراحت کرد. اون استراحت ملاک برای استراحت ماهستان ها هم فعالیت میکنی چش روز در هفته یه روزش استراحت میکنی. خب این البته این به این صورت بیانش خیلی اسطوره ایه ها. نه ببینید درسته این که میگید، من اگر دقت کرده باشید این اختلاف رو در اختلاف اولی قرار داشته، گفتم صدوقیان به غیر از تورات اذکار پنجگانه به ویژه کتب انبیا رو نمیخوان زیاد. چرا؟ چون در کتب انبیا اشعیای ثانی مژده داده به ظهور مسیح را نمیپذیرم. بله و غیر از اون هر چه دیگه هم هست، خیلی چیزها داریم در کتب انبیا، خیلی در کتب انبیا تأکید مؤکد بر توحیده، صدایان زیر باره اون نمیرن. برای این وقت مطرح بود که مثل اینه که صدوقیان در این حالی میگن خدا یکیه ولی خدا را دیگر را این کار هم نمی کنه، ولی کسایی که اهل قدیم را از اول تا آخر یکی مثل هم میدونن. فرقی بین تورا با اشعیای ثانی با مزامیر سلیمان مزامیر داوود قائل نیستن فریسیان. بله بله، اگر گفته مسیح ظاهر میشه همون مشیح یا ظهور مسیحایی رو این رو مثل بحث توحید قبول میکنه، هیچ فرقی براشون نمیشه، همه بحثاش اینجوری میشه. البته همون کسانی هم که زیر باره همون مشیح در اصل همین فریسیان. خیلی جالبه اختلاف ها شدیده ولی در گیر انداختن عیسی با هم متحد میشن دو گروه، هر دو گروه مقابل عیسی میشن. خب میان برسیم به استنیان. استنیان ها یه فرقه عرفانی تو یهودی هست، یعنی در واقع این ها هم پای بنده به شریعت هست، به شدت قائلن که شریعت اجرا بشه، منتها
در این حال یه جوری میشه گفت که تحت تأثیر گنوسیه بودن. حالا اینکه گنوسیه قسمتش به کجا برمیگرده، ولی ما گنوسیه رو بینیم که هم در زرتشت موثره، هم در یهود، هم در نصر. گنوسیه زرتشتی، گنوسیه یهودی، گنوسیه مسیحی، یه فکره، یه آینه، یه روشه این گنوسیه. بعد با ادیان مختلف و اصل هلنی جمع شده، یه جوری تو اونها ریشه دو بوده. خب ریشه هایی دو بوده در یهودی یهودیش این فرقه مطرح میشه. اینها ببینید در واقع میتونید بگید که تأثیر یونانی معابی در یهودیت رو شما در دو راستا میتونید ببینید. یک، یونانی معابی و یونانی در یهودیت این دو جور اثر کرده. یه جور با افکار افلاطونیان از حیث فلسفی که ظهورش در کتاب تفسیر تمثیلی فیلو ظاهر میشه، کتاب فیلو نامش اینه ها، تفسیر رمزی یا تفسیر تمثیلی، در اونجا فیلو میشه در تفسیر جهر دونیان. این یه جور تفسیر یونان بر جمعیته، یه جور همین تفسیر قنوسیه که قنوسیه در تفکر یونانی و آبی بشه در مطرحه. یکی از جاهایی که این قنوسیه یونانی و آبی تفسیر میگذاره بر همین عارفانه یهودی، که البته عارفان یهودی غالبه دو خدا نیستن، صنمیت رو مثل قنوسیه نمیپذیرن، بعدن دیدگاه های عرفانی دارن، یعنی معتقدن که باید ریاضت کشید، باید نفس رو خیلی بهش فشار آورد، برای زاین ها روزه های فوق‌العاده عجیبی دارن، نماز خوندن هاشون مقداری بیشتر از نماز هایی که صدوقان و فریسیان میخواندن، مثلا به قول ما آداب مستحبیه بسیاری دارن علاوه بر امور واجب، چیزهای دیگر رو هم بر خودشون واجب میدونستن. آنچه که در شریعت عهد تورات مثلا شاید طرف خوب جلوه میکرده ما بایدش میکرده، برابر میشه پایه به خارج از شریعت وارد میکرده، مثل همین ریاضت کشیدن ها، مثل این که متعرضی هست که روح باید سختی بکشه تا به معرفت برسه. بله اصلا اجازه به اجتماع وارد بشه مگر اینکه قبول بکنه. فوق‌العاده مخفیانه بود کارهاشون، برضا کسی از اعتقادات دقیقشون اطلاع نداره، مگر نقل میکنند یکی چند نفر که وارد شدند و به یه صورتی ترک کردن این فرقه و بعد لو دادن اینها رو، یعنی آخرش مشخص نیست که دقیقا اعتقاداتشون چی بود. فقط این رو میدونیم که یه مکتب عرفانی، این مکتب عرفانی بعدن به کابالیسم، کابالا یا کابالا که الان تو یهودی ها معروفه، اصلا عرفان یهودی یهود رو اون تشکیل بود، مثلا رو بعد از این رو بشت و بعد کابالیسم، این مکتب عرفانی یهودی ها نیست، بعد اون یهودی شهای عرفش تو استمینان باید ببینید به اعتبار هم نظری و هم عملیش به لحاظ ریاضت کشیدن هایی که ما شما ببینید وقتی که مثلا میخواید برید بپرسید که یک دین یک مذهب معرفه اون مذهب کیه، شریعت مدارانن دیگه، کسانی که پایبنده به اون شریعتن، شریعت مدارانه یهودی فریسیانه، اصلا ریاضت کشیدنشون مطرح نیست به اون معنا. پس پیداست این چیزی غیر از اونه، علاوه بر مذهب و شریعت و استنیان مطرح بوده. از نظر عمل اینجوری بودن که نشون میداد غیر از اونها، و از نظر نظری هم قائل به یک نوع معرفت خاص ممتاز بودند. این نیست که شما فقط ظاهر کار انجام بدی تمام بشه بری، اگر این ظاهر رو پشت سر گذروندی به همراه ریاضت و اعمال شاقه به یک معرفت ممتاز، همون گنوسیس که گنوسیه بهش میگن، گنوسیس که اصلا گنوسی از این واژه گرفته شده، گنوسیس یعنی معرفت، به یه معرفت ممتاز میرسیم که عوامی میتونن به اون معرفت برسن، چون همه بیازن
نظرش با عملش البته در ارتباط. ریاضت که شما میکشید منشأ یک نوع نظری میشه به نام معرفت. روح باید بدونه اینجا تکلیفش چیه، از کجا آمده، اینجا باید چه بکنه، به کجا باید بره. این میشه یه مکتب عرفان. البته اینا خیلی از قنوسیه متعرضه، هر کاملا قنوسیه است بیشتر. چی؟ بله تأثیر داشته تقریبا میشه گفت بله. ببینید به یک معنی این درسته که تو همه همین که عرض کردم که هر چیزی از مؤسسه یک دین ما دور میشیم، فاصله میگیریم، ان شاء الله به خاطر همین مطرحه دید. چون خود اون مؤسسه اون دین جامعه، هم شریعت مداره، هم شریعت او هنوز تسلط پیدا نکرده، به قول خودمون خشک مقدس نیست. اما وقتی که فاصله میگیره، کسانی میان فقط جنبه های شریعتش رو میگیرن، کسانی میان فقط جنبه های عرفانیش رو میگیرن. خیلی سخت میشه شما کسی پیدا کنی شخصیت هایی که جامع همه اینها باشن. بله این هست تو همه ادیان مطلب. خب این راجبه فرقه های یهودیان که حالا در کتاب هم میخونید راجبش سخن گفته و بعد میرسه به فیلون یهودی که ما در این باره سخن گفتیم، خیلی با تفصیل بیش از آنچه که در کتاب در حد نصف صفحه گفته. فیلون رو فکر کنم با تفصیل گفتیم در کلاس. بله چی گفتیم راجع به فیلون؟ به سواد اعظم مراجعه کنیم. چرا؟ بحث قبا واسطه ها. بله خیلی مهمه در فیلون دیگه، این مهمترین بحث فیلونه. یعنی همین بحث گفتیم اینکه یه خدای خوب دقت کنید که حالا در کتاب هم اینجا گفته. ببینید یک تورات خدایی که معرفی میکنه بیشتر یه خدای انسان شکل گونه است. حالا این بحث شد در کلاس دیگه، همون خدایی که خودش مستقیم تو جنگ ها هم شرکت میکنه، حتی فراموش میکنه، به یاد میاره. حالا تکلیف اون بشری که میخواد از این خدایی که اینقدر فراموشکار پیروی کنه چیه دیگه، با کرام الکاتبین دیگه، که آخه بشر فراموش میکنه، خدا رو میذاره کنار، چند خدا رو میپرسته، بعد اون خدا عذابش میکنه. حالا یکی هم باید بیاد خود اون کسی رو که اینقدر فراموشکاره دیگه عذاب بکنه. و در تورات این مطرح فیلون از یک طرف این رو میبینه و نمیخواد از متن تورات فاصله بگیره، ولی از طرف دیگر داره این تحت تحصیل افلاطونیانه. در فیلی که در افلاطونیانه میانه و سوسن داره راجع به خدا، همون که ذهن برسر اینها رو مطلب کردن، یه خدای سرمدیه که اصلا توصیف پذیر نیست. وقت نظریه قوا و واسطه ها مطرح شد. بیایم حالا به زبان امروزی خودمون بیانش کنم. میدونید چی میخواد بگه نظریه واسطه ها و قوا؟ میخواد بگه امکان نداره فیض از طرف خدایی که مجردترین مجرداته به مادیات برسه مگر به واسطه برخی مجردات دیگر. این یه دیدگاه کاملا فلسفی هم هست. البته تو ادیان این دیدگاه نمیخوام بگیم مطرح نیست. فکر نکنید که فیلون مثلا تا بحث قوا و همون دینامیا رو مطرح میکنه، واسطه ها رو، این نیست که اصلا هیچ اشاراتی در تورات به این بحث نشده باشه. بالاخره تورات اشاره میکنه به حکمت یهوه، به علم او، به قدرت او، اشاره میکنه به فرشتگانی که بر موسی و پیامبران نازل شدن. هم به صفات اشاره داره تورات، هم به فرشتگان اشاره داره، هم به دیوها و شیاطین اشاره داره. و همه اینها یه جوری در این عالم مشغولند به عنوان امور واسطه‌ای بین ما و خدا. اما در فیلون کاملا گفتیم مشخص نیست که واسطه ها دقیقا کیا هستن. مجموعه ای از اینها رو میگه واسطه ها، مثلا الگوهایی که از واسطه های مورد نظر فیلو هستن. الگوها چی میشه؟ همون ایده های افلاطونی. اما بعدن تو ادیان و فلسفه های دیگه اینها تکلیفش کاملا مشخص میشه. یعنی فرشتگان جدا میشن از صفات، صفات از ایده ها، ایده ها از دیوها و شیاطین.
خب بعدن این دو تمدن رو لحاظ بکنید، تمدن یونانی معابی، تمدن فلسطین و دیانت یهودی. حالا میرسیم به ظهور عیسی ناصری. یه تقریبا بعد از بحث ظهور عیسی دیگه چیزی نمونده، کتاب پس در اولش تمامش هم برسیم به آولین کلیسا، یکی به دقت اینا رو بخونیم. میرسیم به ظهور عیسی. راجع به خود عیسی و تعالیمش ما در جلسه بودیم هیچی گفتیم در کلاس؟ هیچی؟ بله؟ راجع به عهد قدیم فهم است که صحبت کنیم، بله؟ کتاب های عهد قدیم همه معرفی شد دیگه. خب دیگه الان این، بله، این هم عهد قدیمی هم عهد جدید، که البته دو سوم کتاب عهد قدیمه در مقابل عهد جدید عددی نیست، اصلا عهد جدید از نظر کمیه. ببینید این میشه عهد قدیم این مقداره و این عهد جدیده. فقط عهد جدید 27 سال است که 27 سال چهارتاش انجیله. هر انجیلی هم از نظر مقدار حتی به کتاب های انبیاء طور عهد قدیم هم نمیرسید، یعنی که مجموعه عهد قدیم خیلی از نظر کمیت فوق‌العاده است. مثلا کتب دینی کم نظیر از نظر حجم عهد قدیم یهودی ها. خب اینا رو توضیح میدم. بله، چهارتا انجیل به اضافه 23 رساله دیگر میشه عهد جدید. این رو اشاره کردیم که عهد قدیم و عهد جدید منظور مسیحیانه در واقع، وگرنه یهودیان که گفتیم ندیگه، ولی یهودیان که چیزی به نام عهد جدید قبول نداره که از خودشون بشه عهد قدیم. قدیم در مقابل جدید معنا داره. اونا فقط یک متن مقدس رو در کل عالم میپذیرن و اون تورات به اضافه مکتوبات به اضافه انبیاء. این مجموعه را مسیحیان چون پیشینه تاریخ مذهبی خودشون میدونن در مقابل کارهای عیسی و پیروانش میگن عهد قدیم، وگرنه از نظر یهودیان چیزی به نام انجیل و اینها اصلا قابل قبول نیست. مثلا عیسی را پیامبر نمیدونن دیگه، برای همین بستر دارش کردن دیگه. خب خیلی هم مخالفت عامیانشون با هم شدیده ها، من دیدم مخالفتانشون، یعنی خود معلمینشون فوق‌العاده با هم مخالفن از نظر فکری. حالا هرچند که ما امروز یک صهیونیسم مسیحی داریم، مسیحیت صهیونیسمی که خیلی با صهیونیسم یهودی با هم همداستان شدن، ولی از نظر اصل اعتقادات ریشه‌ای با هم اختلاف دارن. بله، سیدان یهودیه، صدوقیان و فریسیان منظورتونه. یعنی گروه های صدوقیان و فریسیان در اورشلیم مطرحن، تو اسکندریه اینجوری مطرح نیست. نه نه، ولی سیلون شریعت مدار صرف نبوده. اینجوری میتونیم بگیم یهودیتی در اسکندریه مطرحه به شکل فریسیان نیست. بله، یعنی این کاملا تو خود اورشلیم و اطراف اورشلیم. بله، اگر نگاه کنید کلیسای اطراف اورشلیم، خود کلیسای اصلی اورشلیم و صدوقیان اداره می‌کردن، نمی‌ذاشتن پای فریسیان به اون باز بشه. اما کلیساهای اطراف اورشلیم در خود ناحیه غیر از کلیسای معبد هیکل اصلی تمامش زیر مدیریت فریسیان. فریسیان خیلی مهمه از این نظر که همین فریسیان هست که کارهای اینها بعداً منجر میشه به تأسیس بزرگترین مجموعه دینی یهودیان بعد از عهد قدیم به نام مشنا و تلمود. تو هر دینی ما حالا در کتاب هایی که میگن مؤسسه اون دین نوشته بعد از که روان اون دینی روایاتی رو جمع آوری میکنن، مثلا ما چون که خدا احادی علاوه بر قرآن برای مهمترین متن دینی یهودیان بعد از تورات و عهد قدیم تلموده. و تلمود اگر بخوام ریشه هاش رو لحاظ بکنید، بزرگترین ریشه های کشفش همین فریسیان هست. چرا؟ چون بعد از اینکه برای بار سوم معبد اورشلیم هیکل بزرگ خراب شد توسط امپراتور روم، بنابراین ناچار فرار از اورشلیم شدند، اینها بودند که
با اینکه مثلا یه دوره این نمیگذاشتن اعمال عبادیشون رو انجام بدن، مثلا در حوض تحصیلی دوره هم جمع میشدن و تفسیر میکردن بیانات تورا و این سنت به صورت شفاهی از فریسیان نهزن در نهزن از های بعدی بودن یه شد مجموعه به نام خیلی بودن میشنان سا این خیلی مهمه، یعنی از نظر در سنت یهودی ها فوق‌العاده مؤثرن، اینا معتقدن بیشتر تلمود حاصل کار فریسیانه تا صدوقی ها. بله ببینید کتاب مقدس که میگیم منظور، ببینید این کتاب مقدس، این چاپ مسیحی هاست نه چاپ یهودی ها. ببینید صلیب رو روش عهد قدیم را دارن، نه فقط تورات رو. عهد قدیم چند کتاب بود؟ 39 کتاب. الان برای یک یهودی امروز فرق تمام 39 کتاب مقدسه. البته چرا قانع به این که تورات حق تقدم داره از نظر تاریخی؟ مسلمه که سفر تکوین، نمیدونم سفر خروج، اینها مقدمه بر کتاب مزامیر داووده، این تقدم داره مسلمه، اما همش رو یه جوری خدایی میدونن هر 39 کتاب. اینکه در زبان ما میگیم تورات و انجیل تو عهد قدیم و فقط این دوتا رو ملاک کردن، میگیم تورات یهودیان انجیل مسیحیان، به خاطر اینکه تورات مال موسی است و انجیل مال عیسی، بقیه کتاب ها مال پیامبران بعد است، اینه که ما دیگه از اونها در عنوان اصلی اسم نمیاریم به خاطر این. مثلا این کتاب های بعدی مال اشعیاس، مال سلیمان، مال یوشعه، کتاب های بعد از انجیل مال پولسه، مال یوحناس، مثلا مال اینا، ولی خود اصل انجیل مثلا مال عیسی بوده. هرچند که حالا توضیح میدم که انجیلی که در اینجا مطرحه تازه اون هم مال عیسی نیست، یعنی جمع آوری شده، خودشون معتقدن که در واقع خاطراتی است راجع به عیسی، نه از خود عیسی. مشخصه دیگه وقتی شما میخونید معلوم میشه داره نقل قول میکنه، خود عیسی اینا رو نمیگه، نمیگه من انجامش دادم، نقل قول میشه از عیسی. خب این درباره یه تا اینجا یه قسمت کتاب که بحث یهودیانه. میرسیم به عیسی ناصری در فلسطین، همان کسی که مشیاه موعود در واقع او بوده. چیزی که در اینجا مطرحه، ببینید یه نکته ای ما داریم که بعدا تو بحث آبا کلیسا خیلی مهمه بحثش، من اینجا بحثش در همینجا مطرح میکنم که یه بخش هایی که از آبا کلیسا بعدا میخونید هم بناس بخونید در جلسه آینده روشن تر بشه. بعدا این بحث مطرح میشه که اصلا بحث از آبا کلیسا علت طرحش اینه که در واقع چون مسیحیان در دو قرن اول و دوم میلاد مسیح فوق‌العاده در فشارند، از یه طرف دشمن بزرگ اونها خود امپراتوری رومه، امپراتوری روم در قرن اول و دوم میلاد مسیح اصلا نمیتونه زیر بار مسیحیان بره، مسیحیان یه اقلیت فوق‌العاده کمی هم از در پیروان نسبت به جامعه یهودیان. عیسی اومده برای که یهودیان رو به دین جدید در بیاره، ولی نمیان پیروش نمیشن، یه تعداد اندکی پیرو به اون میشن، از جمله 12 حواری که همه یهودیان و پیرو به عیسی میشن، همون 12 تا هم تا آخر کار سفت و محکم و سخت باقی میمونن، ولی بسیاریشون متزلزلن یا پیروانی هم که میترسن، حکومت وقتا رو به اونها زور میگه. اینه که آباء کلیسا زمانی مطرح میشن که میخوان بیان از موجودیت این اقلیتی به نام مسیحیان دفاع بکنند، شروع میکنن به خطابه های آتشین، شروع میکنن به سخنرانی ها، به نوشتن دفاعیه ها، آپولوژیست ها که میگن، یعنی همین دیگه آپولوژی یعنی دفاعیه. خب اینجا در واقع دو سه گروهن که مخالف مسیحیتن و مسیحیان در مقابل اونها از خودشون دفاع میکنن. یکیش گفتیم کی بود؟ امپراتوری روم. یعنی یکی از مخالفان سرسخت مسیحیان رومیانن. حالا رومیان که میگیم یعنی رومیان و یونانیان به یک معنا. یک گروهی که در مقابل اینها به شدت در خود یهودیانن. حال به حال اون مسیحی که جامعه یهودی بدون این رسما مسیحیه سری به رومی ها لوش میدادن. یکی پنهان بوده اصلا دیانت مسیح، پنهان کاری بوده. اگر یک مسیحی به صورت رسمی مسیحیتش مشخص بود نمیتونست به جامعه یهودی ها نزدیک بشه، چون یهودی ها با امپراتوری روم با هم نزدیکن، همونطور که برسر عیسی برای که آوردن مشترک با هم آوردن. شما تصور بکنید که قانون کیفری روم اجازه نمیداد کسی بدون تجویز حکم خود امپراتوری روم اعدام بشه، یعنی تا حکم نهایی رو خود امپراتور صادر نکنه نمیتونستن یهودیان عیسی رو باش کاری بکنن. اینه که مسلما در درجه اول خود امپراتور رومه که این کارا، منتها یهودیان ترغیبش میکنن به این کار، تشویقش میکنن. بله اینجا فلسطین صدر اون بینشون تفاوتی نیست. بله یعنی اسامی هر دو در این کار اومده. یه جامعه دارن یهودیان به نام اون جامعه سیاسی کیفریشون که وقتی میخواستن کسی رو به اعدام محکوم کنن اون جامعه باید تصمیم بگیره، اون جامعه مرکب از فریسیان و صدومیان، هر دو حکم حسن عیسی رو امضا کردن. خب ببینید اینا یهودیان، حالا میرسیم به یک گروهی که مسیحیان به تدریج فهمیدن که اونها هم یه فرقه‌ای هستن که باید علیهشون از خودشون دفاع کنن. هم کیا هستن؟ گنوسی گنوسیه را هم مرتد شناختن مسیحیان. حالا اینجا این بحث مطرح میشه که در واقع این مسیحیتی که الان داریم میگیم از خودش داره دفاع میکنه این گدام مسیحیته. این مسیحیتی است که در همون جلسات قبلی نامش رو بشیم مسیحیت پولسی یوحنایی. خیلیتون هست این اصطلاح رو؟ بله چهار تا برداشت بود دیگه. بله گفتیم اون چهار تا برداشت توضیح دادیم. چهار تا برداشت از دیانت نیست در این برداشت که یکیش پولسی یوحنایی چهار تا توضیح دادن. یک گروه مسیحی یهودی اینا گفت نایه گفت بود که بله بکنم جمعی من گفت حتی من دو تا کلاس داره اجتماع میکنم ولی اینجا هم بکنم گفت برای خریبی چیزی تو ذهنتون یه شماعی تصویه داشته داره تو باید واقعی درست بکنم گفت بکنم گفت نه نه که شما دارید بگید مدارک در اسکندریه اون غیر از این آیا در کتاب هر فصل در روشن گروه مسیحی یهودی، این گروهی هست که در واقع معتقدن عیسی خودش یک یهودی است، همینجور هم بود. مریم مادر او دختر عمران، آل عمران یهودیان خیلی پراپا قرصی هست. بله که گفتیم از نسل کی هست؟ یهودا. بله میرسن به همون نسل آل عمران. ببینید آل عمران چندین پیام برای بزرگی بنی اسرائیل توش هست، یکیش دارن خود عمران. خود عمران هست دارن بیار بنی اسرائیل. خب ایشان شخصیت ایسا یهودی به همون آداب و شریعت یهودی عمل رو کرده قبل از این که جبرائیل رو پیامبر معرفی بکنه، همون آداب رو و جالبه که بعدش هم آداب رو رعایت میکرد. یه جایی خود همین عهد جدید در مثل در انجیل مرقس که اولین انجیله، انجیل ها به ترتیب تاریخش اینجوریه، اول مرقس که در واقع این علاوه تاریخ برای شده سمده بیشتری داره، بعد مستا بعد لوقا و بعد یوحنا. در واقع اسم نویسندگان این ها اگر بشه ثابت کرد که بین خودشون اختلاف نظره که هم اسم دیگه حالا واقعا مرقس نویسنده بوده یا بعد این اسمارا خودش در بیگه نها همینجور مرقس متیو در اینجیل مرسا لوکان اصلشه که لوقادر از مای عربی میگن و یوحنا، خب شخصت معروفی یوحنا در مسیحیه.
خب ببینید تو همون انجیل مرقس آیات زیادی داریم که عیسی خطاب به یهودیان یا خطاب به کسانی که علاقه مند شدن به عیسی، میخوان به دین او در بیان، میگه من شریعت موسی رو کاملا انجام میدم، بهش پای بندم. یه جا میگه که من برای نجات گوسفندان اسرائیل مبعوث شدم، من شبان این گوسفندانم. با این عبارات اومده تو انجیل مرقس، یعنی من محدودیت محدوده مأموریت الهی فقط برای یهودی هاست، برای بنی اسرائیله. من براتون عرض کنم خود شخص عیسی و حواریون دوازده رو اصلا ادعای جهانی بودن دین مسیحیت رو نداشتن، پولس این کارو کرد. اصلا عیسی ادعا نداره جز برای بنی اسرائیل اومده باشه. ما تو پیامبرانی که داریم فقط پیامبر اکرم ادعای جهانی میکنه، رحمتا للعالمین میشه، ولی متن تورات و انجیل موسی رو فقط برای بنی اسرائیل معرفی کرد. شما یه آیه پیدا نمیکنید تورات و انجیل فعلی که انبیای بنی اسرائیل از موسی بگیرید تا عیسی ادعا کنه ما برای غیر از بنی اسرائیل هم من. خب اینا رو بس معنی کنید. این گروه اول بر اساس این نصوص که گفتیم، این آیات میاد میگن که شخصیت عیسی ناصری خودش یهودی بوده، خدا بر رو مخصوص کرده که انحرافات یهودی رو اصلاح بکنه. انحرافات خیلی بوده در یهودیان، ولی یکیش این که اصلا توحیدشون مشکل پیدا کرده به تدریج. صدوقیان که بدابستون با اون امپراتوران روم دارن موحدن به ظاهر، ولی بعدشون هم نمیاد خدایان دیگه در کنار خدایان پرستیده بشه. این چه توحیدیه؟ یک موحد غیرت توحیدیش نمیگذاره بحث بت پرستی دیگه اصلا مطرح باشه. عیسی با اون مشکل داره. چی؟ بله، عیسی با کدام موسی؟ با موسایی که ببینید چقدر ازش گذشته تا میرسید به فریدی ها بزرگ خب همه یه اونها برکار در این حرافات ایجاد شد. خب در این واقع زمانی که از زمانی داریم سخن میگیم که خود عیسی ظاهر شده داره میبینه این حرافات اشاره بکنه در عهد جدید میگه من در عرضه میزید بکنه از یهودی ها دید که از اینا در این حال توحیدشون باشه رو کرده موعده ای اونها که توحیدی نیست که شما بینید که من دارم میگم اصلا همون زمان این حرافات بودن. خب اینا میگن که این اومد برای اینکه بخشی از آنچه را که برای یهودیان منع شده بود دوره برای ما حلالش بکنه. این داریم در تورات مثلا یهودیان خیلی لجبازی میکردن، خدا بعضی از قضاها و اطعمه و چیزهای حلال برایشون حرام کرد. عیسی اومد گفت اگر پیرو ما هم بشین همه اینها حلاله بمردن. این چیزا اینجوری داره در اونجی. خب اینا میگن اینا بشین این گروه مسیحی یهودی. اینا میگن عیسی پایبنده به شریعت بود، یک انسان معمولی هم بود. این نکته هست خدا نبود تو این گروه اول، میگن یه انسان منتها در بین انسان ها فوق‌العاده ممتازه، حتی به یک معنا از دیگر پیامبران هم ممتازتر. چون چه پیامبری داشتیم که بدون پدر به دنیا بیاد؟ چه پیامبری داشتیم که این اندازه کارهای شگرف بکنه، مرده زنده بکنه؟ میدیدن یهودی ها مرده زنده کردن عیسی رو، ولی اون میگفتن این جادوگری میکنه، سحره. چه پیامبری است که اون زمان میدید اون زمان پزشک یه بقراط مطرح این کارهای عیسی کارهایی بوده که پزشک یه بقراط از سمتش برمیدن، هر که آخر پزشک یه بقراط بوده اون بالا دست بقراط من. خب اگه میگم بله امتیازش از هست که آمه رو میگم شاید بیشتر باشه، ولی انسانیتش در جای خودش. گروه دوم گروه پولسی و هنیانی. این گروه اول رو اصطلاح هم میگن مسیحی یهودی یا حواریون. در رأس گروه اول پتروس کبیره، این طرف داره تصویر اول میده پتروس. پتروس لقبه کی بود؟ گفتیم یا نگفتیم؟ نگفتیم خدا بوده به لقبه گفتیم یا نگفتیم؟ شب اون نه سبت شما هستیم شب اون شب اون که
وصیت عیسی، بله وصی، وصیت عیسی بعد از خروج شمعون صفا، شمعون اسم عبریشه، در این همینه در عبری یونانی ها بهشون گفتن سیمون، ترجمه یونانیه عبریه شمعون میشه سیمون در یونانی. این اولی کسیست که به عیسی ایمان میاره، شغلش هم ماهیگری، ماهی میگیره، ماهیگیری، من گفتم ماهیگری، خب ماهی میگرفته و وضع مالی خوبی هم داشته، مکنت مالی خوبی، خانه و منزل و همسر و پدر و مادری رو به عیسی که ایمان میاره همه رو میذاره کنار، چون نمیتونسته. این نکته برد رو عرض میکنم، فرق حضرت عیسی و حضرت پیامبر یه فرق خیلی خاصش اینه که حضرت عیسی راه میفتاده این طرف اون طرف، این به خاطر شدت انحراف بنی اسرائیل ها، نمیذاشتن یه جایی بتونه بشینه و هدایت بکنه، راه میفتاده این طرف اون طرف، به هر جایی میرسیده شروع میکردن یه جاهایی با سنگ و چوب از استقبال میکردن، یه جاهایی هم ازش پذیرایی میکرد که معمولا کمتر میشده با حسن استقبال یهودیان برخوردش. اولین کسی که این تبلیغاتی که میرفت این طرف اون طرف از دست عیسی به اون ایمان بیاره پتروس، و جالبه عهد جدید میگه در متی و در متا، انجیل متا میگه که پتروس لقبی است که در همان دید اول عیسی به شمعون داد، یعنی صخره، سنگ، یعنی تو محکمی مثل سنگ. ولی اضافه شام آخر، شامه آخر که جلال انشاءالا بعد برای دونه عرض کنم حتی شو نگید، البته شامه آخر چیه؟ چیه جلال یعنی؟ چرا اون شامه آخر اصلا تشکیل میشه؟ یهودای خریوتی پتروس کی انکار میکنه؟ نه اشتباه نشه، بله انکار میکنه تقییتن، بله یعنی پتروس از راه تقیه انکار میکنه که من عیسی رو نمیدونم، اگر نمیکشتندش همون وقت، و چون وصی پیامبر باید باقی بمونه تقییتا انکار میکنه که به روند کارش ادامه بده. همین سالها بعد از عیسی زنده است، آخر کار امپراتور اون رو میکشه، پتروس رو شهید میشه. بله پتروس لقب شمعونه پس. خب و همین که شام آخر اونجا عیسی به پتروس میگه که من کلید ملکوت آسمان رو در دست تو دادم، یعنی کلید هدایت بنی اسرائیل به یک معنی، چون ادعای عیسی اینه که من آمدم که راه ملکوت آسمان رو به شما نشان، خیلی این ملکوت آسمان به کار میره تو انجیل های چهارگانه، حالا تو بحث های در جلسات بعد یه جایی میرسیم بهش که من در اونجا بحث میکنم. در اصلا ببینید اینو به خاطر عرض کردم که اون گروه مسیحی یهودی دو سه نفر هست که خیلی مشهوره در این گروه، یکی پتروس یکی یعقوب، یعقوبی که گفته شده برادر عیسی برادر عیسی اعتقاد اینها، بله مریم بعد از اینکه عیسی رو زایید ازدواج کرد با یوسف و یوسف نجار، بله چی؟ یوسف نجار، بله طبق روایت مسیحیان این برادر، البته ما این روایت رو قبول نداریم، در روایات ما مریم به هیچ وجه ازدواج نکرد، نه از اون اولش نه آخرش، اصلا ازدواج نکرد، یک فرزندن بیشتر نداشت به نام عیسی. احتمالا میدونید علتش اینه، چرا تو برخی از مسافرت ها لقب برادر میده به یعقوب عیسی، و این به خاطر شدت دوستی با یعقوبه. بعد از پتروس تو حواریون بلندترین مقام رو نزد عیسی یعقوب داره، و لذا بهش گفته میشه یعقوب کبیر. و هر دو ها خیلی همین لقب ها منشأ اشتباه میشه. مثلا ببینید شاید عیسی به اون گفته برادرم و بچه هم که تو برخلاف مسیحیان این برادر بالاخره یه جوری درستش میگن که برادر تنیه و بعد هم میگن بالاخره برادر تنیه از جایی اومده پس اون ازدواج کرد، مثل پدر و پسر. این پدر و پسری که در مسیحیان معروفه که مال خود مسیحیت هست، مال یونانه، تفکرات یونانی. ما خدای پدر و خدای پسر داریم، اصلش مال اونجا. منتها اینها توجیهش میکنن که به چه صورت مسیحیت میپذیره اینجا. قبل از مسیحی ما زیاد داریم که من نمونش حالا بعدن تو بحث انجیل یوحنا که رسیدیم عرض میکنم. خب این راجبه گروه اول. گروه دوم چی میگفتن؟ پولس یوحنایی. این با در واقع کارهای پولس، پولس یه واژه یونانی، پولس یعنی کوچک. اصل نام این شخص شاوله، به عبری شاول، یک یهودی متعصب دو آتشه شاول، و فوق العاده باهوش و زیرک. شاول یک یونانی زبانه که پدران او از نسل بنیامینند. قبلا اشاره کردم فکر کنم دوره بگی تو اون کلاس بود، البته نمیدونم شاید اینجا بوده، گفتم خیر. از نسل بنیامینه، در اسکندریه، در همون شهر ترسوس. ترسوس یه شهر خیلی مهمیه در اون زمان نزدیک آتن. در اونجا به دنیا میاد، کاملا یونانی معابیه. کسی که در چنین شهری به دنیا میاد تمام آداب و فرهنگ و رسوم یونانی رو به طور کامل فرا میبینه. بعد از اینکه تعلیمات یونانیش کامل میشه، فکر، زبان و فرهنگ یونان رو کامل یاد میگیره، پدرش رو میفرسته به اورشلیم که تورات رو هم یاد بگیره، علاوه بر تفکر یونانی تفکر یهودی رو هم بیاموز. نزد شخصی به نام قمالائیل، هبر برجسته یهودیان در اون زمان، آموزش میبینه این پولس، پولس قدیس. 30 سال نشده یکی از بزرگان یهودیان میشه، خب که معمولا در یهودیان کمتر داره کسی به این سن به این مقام برسه. یهودی بوده از همون اول، پدر و مادرش یهودی هست، بله، یعنی در واقع جزء یهودیان یونانی معابه، برای همین هم زبان و فرهنگش یونانی. پولس اولا ابری برد نبوده، ولی بعضی ها اورشلیمی، فرهنگ یهودی رو هم آموزش. تا اینکه یه شخص نافذ الامر برجسته ای میشه، حکمش خیلی نافذ بوده توی یهودیان. همون کسی که خودش میگه در کتاب نامه اعمال رسولان که در واقع میشه، ببینید ما بعد از 4 انجیل مهمترین کتاب مسیحیان کتاب اعمال رسولانه، که اعمال اکت، به خاطر همین با واژه اکت اشاره میشه تو مثلا اکت نقطه 2.3، یعنی اعمال رسولان باب دوم مثلا آیه 3. این کارهای پولس، اعمال پولس بیشتر. 9 باب اول این کتاب کارهای پتروسه. یه مرتبه شما میبینید از باب 10 میره تو کارهای پولس. این هم یه سری داره که بعدا عرض میکنه. خب تو نامه اعمال رسولان میگه که پولس اول شاول یهودی متعصب بود و کسی بود که به شدت یهودی مسیحیان رو شکنجه میکرد، تا اینکه متوجه میشه که گروهی از یهودیان در دمشق سوریه مسیحی شدن. این شدید واکنش نشون میده، میره پیش روحانی وقت اورشلیم، ازش برگه این میگیره که به اون اجازه میده که یهودیان تازه مسیحی شده یه سوریه رو با خودش بیاره اورشلیم و تکلیفشون رو در دادگاه مشخص کنه. در راه رسیدن به دمشق ادعا میکنه در کتاب نامه اعمال است، البته داره اینا رو یوحنا نوشت، یوحنا شاگرد پولس، و بعد از وفات پولس اینها رو مینویسه، میشه اعمال رسولان. در اونجا ادعا میکنه که یه مرتبه عیسی بر من ظاهر شد، مکاشفه ای میشه،
و عیسی سه بار میگه شاول، سه بار صداش میزنه، میگه چرا بر من جفا میکنی، میگه تو کیستی، میگه من عیسی پسر مریمم، تو داری بر من و امتم جفا میکنی که چنین قصدی داری بری در سوریه و پیروان منو شکنجه بکنی. این لرزه بر اندامش میفته، حالت قش بهش دست میده و بعد میبینه که عیسی در ادامه مکاشفه میگه که از این به بعد پیرو من شو و بیا مبلغ آیین من شو، امت منو راهنمایی کن. خیلی عجیبه، همچین که وارد دمشق میشه در اینجا میگه همه منتظرن که اون شاول متعصب یهودی رو ببینن که اینها رو با خودش ببره به اورشلیم، ولی یه مرتبه اولین موعظش رو به طرفداری از مسیحیت در کلیسای بزرگ دمشق ارائه میده، طوری که مثلا خیلی ها پای این موعظه قش و ضعف میکنن. البته در این حال این مسلمه که از نظر بیان فصاحت و بلاغت فوق‌العاده بوده پولس، طوری که وقتی روی تپه هایی که معروف بوده اون زمان برای موعظه ساخته شده و می ایستاد و موعظه می کرد، به راستی خلایق رو تحت تاثیر قرار می داد، چون اولا یونانی رو خیلی خوب می دونه، با زبان یونانی موعظه می کنه غیر یهودیان را که معمولا یونانیان مشرکان بت پرستان رومیان، و اغلب اونهایی که مسیحی شدن غیر یهودیان مسیحی شده اغلب خاطر پولس مسیحی می شن. چرا؟ اون چراش میشه تفسیر پولسی یوحنا. ببینید چرا در چهار بُعد اختلاف داره با تفسیر مسیحیت. حالا من وارد اون چهار بُعد کامل نمیشم. یک اختلاف اساسیش در بحث شریعت. یعنی اصلا لزومی نداره کسی که میخواد، ببینید اون تفسیر اول میگفت که اگر کسی بخواد مسیحی باشه حتما باید اول به تورات عمل کرده باشه، خب باید روزه ای که، نمازی که، اون به اصطلاح زکاتی که تورات میگه رو پرداخته باشه و انجام داده باشه. پولس اومد گفت که شما این کارو دارید مشکل میکنید کارو بر غیر یهودیان اگر اینجوریش بکنید، اونها دیگه وقت به ما ایمان نمیارن. اون خودمون امروز رو روشن فکر بوده، پولس خیلی روشن فکر معابانه میخواسته مشکل رو حلش کنه، روزه را حذفش میکنه، عمل ختان را حذفش میکنه، میگه هیچ لزومی نداره یک غیر یهودی، یک یونانی غیر یهودی که میخواد مسیحی بشه این کار را انجام بده، فقط غسل تعمید، اونم به خاطر گناه ذاتی بشر، چون آدم اول بشری کاری کرد همه ما رو گیر انداخت و اون گناه ذاتی بود، برای که اون گناه ذاتی فقط شسته بشه غسل تعمید کافیه. نه که پولیس آورده است، پولیس فقط روی اون اهمیت قائل شد. اگر نه ما اگر دقت کرده باشید در کتاب ها دیدید میگه یحیای معمد، یحیای تعمید دهنده، خود عیسی رو یحیا تعمید داد، قصد تعمید عیسی توسط یحیا بود که وقتی که امپراتور روم یحیا به سرش رو میبره و شهید میشه، یه عیسی از اونجا فرار میکنه و از راه پناهنده میشه، یه اون دوره بعدی حیات عیسی شده میشه. در صورت این یه اختلافی که اینها با هم دارن، اون شریعت را لازمه ورود به دیانت جدید میدونه، این شریعت را میگه اصلا لازمه اگر عیسی بنظره دارم که شریعتی دیگه نباشه تو آدم. حقیقت امر یعنی خود عیسی، تو به عیسی ایمان بیار، شریعت و طریقت حقیقت همش تو همین نهفته. برای همین شما تو عهد جدید شریعت نمیدید، ولی تو عهد قدیم تا بخوان شریعت. خب اختلاف اساسی تر و بستر الوهیت عیسی، پولس میگه عیسی خدا، پتروس میگفت عیسی انسان. این هم یکی از اختلافات اساسیشونه. اصلا بحث خدای پدر یا خدای پسر با پولس در مسیحیت مطرح میشه، در حواریون بحث مطرح میشه. خب این میشه تفسیر پولس یوحنایی، و پولس اغلب این اعتقاداتش رو مدیون فکر یونانی معادی. خب
و اختلافات دیگر که مثلا خیلی جالبه، یه جا ما می‌بینیم تو نامه امان رسولان که به شدت سرزنش میکنه پل پتروس را، اصلا به اون میگه به تو چه که اومدی انتاکیه تبلیغ کنی، تبلیغ اینجا به عهده من، سرزنش میکنه چند بار، یه بار سرزنش پل نسبت به پتروس عهد جدید ذکر شد که مسلم برخورده اینها خیلی بیش از اینها بود، کار به جایی میکشه که عهد جدید میگه اینها با هم قرار داد بسته که جناب پل تو یهودیان، تو غیر یهودیان یونانی رو که میخوان یهودی بشن برو راجع بهشون کار کن، ولی پتروس رو بذار برای جامعه یهودیان، اینا نازه عهد جدید میگه آناسه هر سومش مسئله دیگه، یعنی اختلاف خیلی شدید بوده بینشون، البته هر دوشون با هم کشته میشن، هم پتروس توسط امپراتور روم از بین میره و هم پولس در یه دوره ای تقریبا نزدیکه. این هم تفسیر پولس یوحنایی. علتی که بهشون میگم یوحنایی رو اضافه میکنن آخرش هم اینه که در بین این سوالی که کرد انجیل ها با تفاوت دارن یا نه، سه انجیل اول یک طرف، انجیل آخر یک طرف، انجیل یوحنا فوق العاده با اونها تفاوت داره. یعنی شما انجیل یوحنا رو که باز کنید بخونید برای فلسفه میخونید، این فلسفه یعنی که دار میشه در ابتدا لوگوس بود، لوگوس نزد خدا بود، لوگوس خود خدا، اولی آیه یوحنا خیلی مهمه اینا، این شروعش نیست، یوحنا شاگرد پولس تعالیم استادش رو فوق العاده در نوشتن انجیل سرایت در آخر بودید، برای همین میگن سه انجیل اول سی نفتیش، یعنی سه انجیل اول هم نوا هم صدا هم دیده سی نفتیش، ولی انجیل آخر ردیگش با اونها رو تفاوت تو سه انجیل اول یه ایسای انسان، یه ایسا معلم، یه ایسا شبانه گوستندان اسرائیله، یکی چند جا البته میگه ایسا پسر خود، اما نمیخواد زیاد راجع به این پسر خدا بحثی رو کنه، انجیل یوحنا همیشه میگه دیگه پسر خدا دوستان، اصلا نظریه یه محوری این انجیل میشه این که ایسا پسر خدا، برای دوم الاجیل پسر خدا کمتر میخوام رو بیشتر انسان مربی معلمه گوستنده به سرا شماره گوستند ها من اصطلاحات دوری بیشتر بکنم، ولی در این حسی محلانه چون که همین بحثش هست شریعت بیشتر در اینجا مستن، ولی در اینجا ما زیاد میبینیم که ایسا میگه من مثل یهودی ها شریعت رو دارم انجام میدم حال در به شریعت توران، ولی در اینجا بحث شریعت بسیار کم رد میشه به که دیگر پولس میگی محلانه
دین آداب دینی ببینید، در واقع مراسم دینی فقط به همین معنایی که خوندن خود انجیله به معنای همان آداب اشاعه ربانیه فقط اینا را دین میدونه، بله به همان چیزهایی که فقط خاص مسیحیت میشه دیگه، فقط هیچ چیزی را از تورات به عنوان مقدمه نمیپذیر پشم نمیدونم، ولی در لغت پولس یعنی کوچک در زبان یونان، بله که چی؟ مقدسه که ببینید به صلیب کشیدن که به خاطر اینکه به صلیب کشیده شد مقدس شد صلیب، بله خب علتش اینه که در واقع زیر بار پیام جدید نمیرن یهودیان، کارهای خارق العاده او را حمله بر سحر و جادو میکردن، نمیخواستن بپذیرن که اینها آسمانی و خدایی و نهایتا تصور میکردن ببینید مشیاه رو خود اونها مطرح میکردن، خود یهودیان، ولی فکر میکردن که اگر بپذیرن حرف او را به این معناست که آخر کار بازم حکومت از آن یهودیانه، اون کمک میکنه که فقط اینها از دست رومیان خلاص بشن، اینا دیدن نه این خبرانی یعنی عیسایی که داره میاد اگر همینطور که میاد بیاد، حکومت در دست خودش و پیروان جدیدش میفت. یکی ترسیدن با امپراتور روم هم دست شدن در از بین بردنش. نه یهودیان به صلیب میکشن. بله بله بله، اون چهار تا بود رو من جلسه آینده به طور کامل توضیح میدم. بله دو تا شم پس میمونه بر جلسه آینده. ساعت چنده؟ بله کافی میشه جلسه آینده شما خود. پس یادآوری کنی جلسه آینده که راجعش کنم. شما جلسه آینده پس تا سر اسکندر یه رو همه بخونید که سوال میکنیم و از نفر رو بکنیم. نه ببینید، یعنی این که عرض کردم اونقدر بحث انحراف و اینا زیاد بوده که یعنی این که حالا عیسی از پس اینها فعلا بر بیاد بعد بره سراغ غیر یهودیان، منظور اینه. ببینید نه این که نقد بکنه هدایت غیر یهودیان را، میخواد بگه در درجه اول کار اون هدایت خود یهودیان. اگر عیسی میتونه یهودیان هدایت کنه عالم اون زمان هدایت میشد، چون یهودیان فرهنگ ریشه یه خیلی قدیمی داشتن و واقعا انسان های با فرهنگ اون زمان بیشتر یهودی ها بودن. اگر اونا متدین می شدن یعنی اسکندریه، انطاکیه، قسطنطنیه همه هدایت شده بودن، خیلی تاثیرگذار می شد.
که